استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که حکومت افغانستان و طالبان بر عملی شدن خواستهای خودشان تاکید دارند، قتل‌های هدفمند در این کشور افزایش یافته. محکمه در هنگ کنگ چند چهره برجسته طرفدار دموکراسی را به خاطر اعتراضات سال 2019 مجرم شناخت. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروغ.
یک پلیس زن در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در جلال آباد امروز کشته شد. نماینده ملل متحد برای افغانستان به هدف گفتگو درباره صلح افغانستان به دو هفته است. و نماینده ملل متحد برای برما یا میانمار گفته که با تشدید سرکوب معترضان ضد کودتا در آن کشور، برما با احتمال جنگ داخلی روبروست. تفصیل خبرها. یک مقام امنیتی ولایت ننگرهار میگوید که یک پلیس زن با ضرب گلوله در شهر جلال آباد مرکز این ولایت امروز کشته شد. فرید خان، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار، به خبرنگاران درباره رویداد جزئیات داد.
لومرای ساتنمن بسیره هنگامی که به محل کارش به قماندانی میرفت، بالایش توسط افراد نامعلوم تیراندازی شد. پلیس به موقع اقدام کرد. دو تن را در پیوند به این قضیه بازداشت کرده ایم و به جرمشان اعتراف کردند.
پیش از این 3 واکسیناتور زن در دو حمله مسلحانه روز سه‌شنبه در شهر جلال آباد کشته شدند. مسئولیت این رویدادها را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. در بخشی از ننگرهار جنگجویان طالبان و داعش فعالیت دارند. مقام ها می گویند که 4 تن از نیروهای امنیتی در دو انفجار جداگانه در هرات کشته شدند. عبدالوحید قطالی، والی هرات، به رسانه ها گفت دو تن از نیروهای امنیتی در انفجار موتربم در ولسوالی شیندن دیشب جان باختند و شمار دیگر زخمی شدند. او افزود:
قماندانی لوای عملیات های خاص، یعنی هم کماندو و اردوی ملی، به هر حال رسیدن و به زخمی های موشمو انتقال پیدا کردند. پلیس مقاومت کرد، اتفاقی برای پلیس نیفتاد. پس نیروهای ویژه امنیت جابجا شدند در ساحه، ساحات به دست مان کامل.
در این حال یک منبع امنیتی که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود در رادیو سادی گفت به دنبال انفجار دهاتن از مهاجمان به ساختمان مدیریت امنیت شیندن حمله کردند و درگیری تا نیمه های شب ادامه داشت. از سوی دیگر مقام ها گفتند که در یک انفجار موتربم دیگر یک پسته امنیتی در منطقه کمرکلاخ در شهرای هرات ربات سنگی صبح امروز هدف قرار گرفته. محمد رفیق شیرزی، سخنگوی ریاست صحت‌عامه هرات، در پیام به رسانه ها گفت که در انفجار دو تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و دو تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این انفجارها را هنوز فرد یا گروه نپذیرفته. دیبرا لاینز، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، برای بحث درباره گفتگوهای صلح افغانستان امروز به دوحه پایتخت قطر رسید. یوناما، یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، میگوید که بانو لاینز با تیم‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی و طالبان و همچنان با مقام‌های ارشد ترکیه، قطر و ایالات متحده درباره راه‌های کاهش خشونت و تسریع روند صلح بحث خواهد کرد. لاینز پیش از سفر به دوحه با رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز در ارگ دیدار کرد. یوناما گفته که آنها در این ملاقات درباره سرعت بخشیدن به تلاش‌های صلح و کاهش خشونت بحث کردند. با وصف گفتگوها بین افغانان در دوحه قطر، از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده. این گفتگوها در ماه سپتامبر پارسال افتتاح شد، اما از حدود 3 ماه به این طرف به کندی به پیش رفته. در این حال قرار است ترکیه نشستی را درباره صلح افغانستان در این ماه در استانبول میزبانی کند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده ملل متحد برای برما یا میانمار به شورای امنیت این سازمان گفته که با تشدید سرکوب معترضان ضد کودتا در میانمار آن کشور با احتمال جنگ داخلی روبروست. کریستین بورگنر در نشست شورای امنیت از قدرت‌های بین‌المللی خواست تا برای جلوگیری از فاجعه در میانمار اقدام جدی کنند. او اما نگفته که مشخصاً چی اقدام روی دست گرفته شود. نشست شورای امنیت ملل متحد دیروز پشت درهای بسته برگزار شد. پس از کودتای اول فوریه امسال در برما تظاهرات گسترده در آن کشور ادامه دارد. معترضان می‌خواهند که آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی برما رها شود و دموکراسی به آن کشور برگردد. به اساس معلومات یک گروه ناصر از آغاز اعتراض‌ها به این طرف حداقل 500 نفر کشته شدند. پلیس اندونزیا میگوید که یک فرد مسنون با مفکوره گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز در تیراندازی متقابل پلیس در آن کشور کشته شد. یک فرمانده پلیس گفت مهاجم 25 ساله اندک قبل از رویداد تصویر بیرق داعش را در حسابش در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده بود. در ویدیوهایی که به اساس گزارش‌ها از روی رویداد روز چهارشنبه است دیده می شود که یک زن وارد مقر پلیس ملی اندونزیا در پایتخت جاکارتا می شود و پیش از آن که تفنگچه را به سوی پلیس نشانه بگیرد از پا درآورده می شود. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری است دوی پیک، جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. در تازه ترین مورد قتل های هدفمند، صبح امروز یک افسر پلیس زن در شهر جلال آباد کشته شد. نظر یک فعال زن را در این مورد داریم.
متاسفانه هستم کسایی که از ترقی و تعالی زنها حراس دارند و نمیخواهند که زن قدرت داشته باشه، زن از خانه بیرون بره، زن خدمت کنه.
باشندگان شمال افغانستان از اجلاس ترکیه چی میخواهند؟
ما امیدوار هستیم که با این نشستی که در ترکیه میشه، این دربدری ها، این غم، این رنج، اینا پایان پیدا بکنه و دو طرف با یک صلح، با یک توافق خوب برسن که کشور به سوی آبادی بره.
گروه از جوانان در ولایت هرات برای ترویج سبک استندآپ کمدی کار میکنند.
هلو شو خوب گردون به خودت دنگشتی جگری بدی. باشه کنال ببینم با تو برم یک چای داغ جانانی با تو دم کنم بیاین که خودیم بخوریم به این.
در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران باشید. در حالی که حکومت افغانستان و طالبان در ادامه گفتگوهای صلح و عملی شدن خواستهایشان تاکید دارند، قتل‌های هدفمند در این کشور افزایش یافته. در تازه‌ترین مورد، صبح امروز بصیره یک افسر پلیس در شهر جلال آباد توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. بصیره هشتمین زن است که در طول یک ماه در شهر جلال آباد در حملات هدفمند کشته می شود. حکومت افغانستان طالبان را به دست داشتن در این قتل‌های هدفمند متهم می کند و گفته که طالبان از زندان آزاد شده دست به چنین حملات می زنند. اما طالبان این ادعا را رد کردند. این در حال است که طالبان بار دیگر در جریان دیدار با زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، درخواست کردند که زندانیان باقی مانده آنها از زندان حکومت آزاد شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه گفتگوهای بی‌نتیجه صلح میان دولت و طالبان و افزایش قتل‌های هدفمندانه در افغانستان، نگرانی‌ها در مورد وضعیت جاری این کشور را بیشتر کرده است. در روزهای اخیر بیشترین موارد قتل‌های هدفمندانه در ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است. در تازه ترین مورد، صبح امروز یک زن که افسر پلیس بود در شهر جلال آباد از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. این زن بصیره نام داشت، لمړی ساتنمند بود و بیش از 10 سال میشد که در صفوف پلیس اجرای وظیفه میکرد. فرید خان، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار، در مورد کشته شدن این زن گفت:
نه حوالی ساعت 7:30 صبح امروز در نزدیکی پارک صحت عامه در مربوطات حوزه سوم، بصیره افسر پلیس در هنگام رفتن به وظیفه از رکشا مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. ما به موقع اقدام کردیم و دو تن را به اتهام کشتن او بازداشت کردیم.
پلیس ننگرهار گفته که افراد بازداشت شده پذیرفتند که در این رویداد دست دارند، اما در این مورد توضیح بیشتر داده نشده است. این چهارمین حمله است که در طول یک ماه در برابر فعالان زن در شهر جلال‌آباد صورت می‌گیرد. درست پیش 3 زن واکسیناتور که مصروف واکسین کودکان بودند در دو رویداد در مربوطات حوزه 4 و 7 این شهر کشته شدند. پیش از آن 3 کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس و همچنین یک دکتر زن در رویدادهای جداگانه از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال‌آباد کشته شدند. حکومت طالبان را مسئول چنین حمله ها می داند، اما طالبان همواره چنین ادعاها را رد کردند. پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که در این حمله ها طالبان دست دارند که به گفته او از زندان حکومت این کشور آزاد شدند. این در حالی است که طالبان در دیدار تازه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دوحه خواستار آزادی نزدیک به 6100 زندانی دیگر خود شدند. اما رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت تا زمانی که طالبان به صلح تعهد نشان ندهند رهایی زندانیان این گروه جنگ را در این کشور تجدید خواهد کرد. او گفت
طالبانو داش منه کړی و که بندیان خوشی سي خشونت به کموي او طالب بندیانو بیا داش منه کړی و قسم یې کړی و سي دوی به د جګړې لیکو
او میگوید طالبان تعهد کرده بودند که اگر زندانیانشان رها شوند جنگ را کاهش خواهند داد. همچنین زندانیان آنها قسم کرده بودند که بار دیگر به میدان جنگ بر نمی گردند. زندانیان طالبان آزاد شدند، اما نه جنگ کاهش یافت و نه هم زندانیان رها شدند. در این حال سازمان ملل متحد تلاش را آغاز کرده تا سطح خشونت‌ها در افغانستان پایین آید. دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان به همین هدف به دوحه پایتخت قطر رفته است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما در اعلامیه نوشته که خانم لاینز با هیئت مذاکراتی حکومت و طالبان و مقام‌های قطری و ترکی دیدار خواهد کرد. در اعلامیه همچنین آمده که کاهش خشونت‌ها در افغانستان و تسریع روند جاری صلح از موضوعات اساسی این دیدارها است.
شنیدید که در تازه ترین مورد قتل‌های هدفمند صبح امروز بصیره یک افسر پلیس زن در شهر جلال‌آباد توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. لحظات قبل با خانم هیله ارشاد، حقوقدان و سابق عضو اولوسی جرگه افغانستان صحبت داشته، نخست از وی پرسیدم که از ماه دسامبر تا اکنون حداقل 10 زن فعال در ولایت ننگرهار کشته شدند. این قتل‌های هدفمند چه پیامی را برای زنان فعال افغانستان در قبال دارد؟
زن وقتی که جنس دوم در این جامعه متاسفانه پنداشته میشه، اولش خود در خانه مسئول نیست، دوم در محیط کار و محیط تدریسی حتی مسئول نیست، و مخصوصا زنایی که از خانه به هزار یک مشکل بیرون میرن و میخواین به جامعه خدمت کنن، اینا خو اصلا مسئول نیست و پیام بسیار بد داره و باعث میشه که حتی بعض پدرها دخترای خود نمانند کنن.
ولی به عقیده شما این حملات توسط کیا صورت میگیره و چرا زنان به طور خاص هدف قرار داده میشن؟
اگر انسانی فکر کنیم، زن و مرد دو بال یک پرنده است. هیچ پرنده با یک بال نمیتونه پرواز کنه. اما متاسفانه هستن کسایی که از ترقی و تعالی زنها هراس دارن و نمیخواین که زن قدرت داشته باشه، از زن از خانه بیرون بره، زن خدمت کنه. فقط به این چشم میبینن که زن یک جنس دوم است و باید در آشپزخانه و در خانه باشه.
خانم ارشاد، زمانی که 3 کارمند زن تلویزیون انعکاس در شهر جلال‌آباد کشته شدند، مقامات ولایت ننگرهار گفته بودند که یک فرد متهم دستگیر کردند. آیا تلاش های حکومت و نهادهای امنیتی در مجموع برای تامین امنیت و به خصوص تامین امنیت زنان فعال مؤثر بوده؟
امنیت خب برای هیچ کس وجود نداره، اما وقتی که متهم یا مظنون زندانی میشه و هویت از او پنهان نگه داشته میشه، اینجا کدام هدف وجود داره؟ یا خبر دروغ بود یا ایست که هر کسی که این هویت مسئول پنهان میکنه کدام خواسته یا کدام هدف داره؟ اما در قسمت مسئولیت زنها فقط میخوایم بگویم که وقتی که والی صاحب ننگرهار از میله گل نارنج لذت بردن و اشتراک کردن، لطفا توجه به مسئولیت زنهایی که بازار یک مشکل از خانه بیرون میبره بر از اونا همکاری کنند.
خانم ارشاد، قرار است به زودی نشست در ترکیه در مورد صلح افغانستان برگزار شود. افزایش قتل های هدفمند به خصوص حملات بالای خانم های فعال چی پیامی را برای نشست دارد؟
اصلا پیام زنها یا صدای زنها در افغانستان متاسفانه رسانه است و من خود منعیس یک زن هیچ وقت نتانستم موفق شم که دست یک زن دگیره بگیرم. وقتی که در زندگی اجتماعی و سیاسی رنگ زنها کم رنگ بوده، بیشتر در مسائل صلح هم کم رنگ بوده و هم کسی از حقوق زن یادآور نخواهد شد. و یک مقوله دیگه که من دارم، ما از دموکرات ها کجا حق خود گرفتیم که آلا بتانیم از طالبا بگیریم؟
مصاحبه با خانم هیله ارشاد، حقوقدان و سابق عضو ولوسی جرگه افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
اتحادیه اروپا برای کاهش اثرات خشکسالی و کمک به قربانیان این رویدادها کمک 200 هزار یورویی را به افغانستان اعلام کرده است. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان روز پنجشنبه در اعلامیه گفته که زمستان امسال در افغانستان با خشکسالی شدید همراه بوده و عواقب خشکسالی برای آینده افغانستان خطرناک خواهد بود. در اعلامیه آمده است که این کمک ها افزون به ولایت های بغلان، بادغیس و فاریاب، به ولایت هایی که با خشکسالی شدید روبرو هستند صورت میگیرد. همچنین بر اساس این اعلامیه، این کمک ها از سوی صلیب سرخ افغانستان به مناطق دوردست کشور رسانیده می شود. وزارت احیا و انکشاف دهات یک سربند آب را در محله کولک رشیدان ولسوالی چک میدان وردک به ارزش 16 میلیون افغانی از سوی برنامه منطقه‌ای به بهره برداری سپرد. فریدون آژند، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که این سربند آب به گونه ای اساسی ساخته شده و به طول 336 متر یک کانال به هدف آبیاری زمین نیز دارد. این وزارت میگوید که این سربند می تواند صدها جریب زمین کشاورزی و باغ را تحت پوشش منظم آبیاری قرار دهد. به گفته مقام های این وزارت، در آینده نزدیک با این برنامه در وضعیت اقتصادی مردم محل نیز تغییر چشمگیر خواهد آمد. و در ولایت بادغیس باغ‌های پسته در 9000 جریب زمین ایجاد می شود. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این باغ‌ها در ولسوالی کمری، مقار، قلعه نو، بالا مرغاب و قادس ساخته می شود. به گفته او، این پروژه به ارزش نزدیک به 24 میلیون افغانی تطبیق می شود و کار آن در اواخر ماه عمل آغاز خواهد شد. بر بنیاد معلومات این وزارت، با آغاز این پروژه به هزاران تن زمینه کار فراهم می شود.
محکمه در هنگ کنگ چند چهره برجسته طرفدار دموکراسی را به خاطر اعتراضات سال 2019 میلادی مجرم شناخته. این تازه ترین اقدام سرکوبگرانه چین در برابر جنبش طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را مقیم نائب ارائه می کند.
محکمه در هنگ کنگ دیروز 7 تن از فعالان برجسته را به خاطر برگزاری اجتماعات غیر مجاز در این شهر مجرم شناخت. این تازه ترین اقدام چین برای سرکوب جنبش آزادی خواهی در هنگ کنگ به حساب می رود. 7 تن به سازماندهی و اشتراک در بزرگترین گردهمایی به طرفداری از دموکراسی در هنگ کنگ در سال 2019 میلادی مجرم شناخته شدند. در میانشان مارتین لی وکیل مدافع 82 ساله، جیمی لای سرمایه‌دار رسانه‌ای و تعدادی از قانونگذاران هستند. آنها در اعتراض‌های 18 ماه آگوست سال 2019 میلادی 1,700,000 نفر را که 1/4 جمعیت این شهر را تشکیل می‌دهند، سازماندهی و جلب و جذب کرده بودند. این اعتراض های آزادی خواهی در سال 2019 میلادی در شهر هنگ‌کنگ در مخالفت با لایحه استرداد این شهر دوباره به سرزمین اصلیش چین آغاز شد. هرچند این لایحه پس گرفته شد، اما اعتراضات به یک جنبش بزرگتر علیه نفوذ چین در این شهر نیمه خودمختار و خواستار دموکراسی مبدل گردید. در جریان محاکمه وکلای مدافع آنها استدلال میکردند که آزادی تجمعات مطابق قانون اساسی حق آنهاست. آنها همچنان خاطر نشان کردند که پلیس مظاهرات صلح‌آمیز آنها را در پارک پیروزی شهر تصویب کرده بود که بعداً به یک راهپیمایی بدون مجوز مبدل شد. سارندوالان استدلال می کنند که آزادی اجتماعات به خاطر مسئولیت عامه و حفاظت از حق دیگران محدودیت دارد. محکومیت این هفتن ضربه بزرگ دیگر است بر جنبش طرفدار دموکراسی در شهر هنگ‌کنگ. پیکینگ در ماه‌های اخیر در تلاش برای سرکوب مخالفت‌ها و تقویت تسلطش بر این شهر، قانون امنیت ملی را وضع کرد و سیستم انتخاباتی شهر هنگ‌کنگ را از نو اصلاح کرد. با این اعتراض ها به دلیل نگرانی از هر گونه نشانه ضعف در برابر مطالبات مداوم آزادی خواهی در هنگ‌کنگ، تهدید برای حزب کمونیست نیست نگریسته می شود. کشورهای غربی و رهبری بریتانیا و ایالات متحده از کنترل شدید چین بر هنگ‌کنگ شدیداً انتقاد می کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از باشندگان مناطق شمال شرق افغانستان نشست برنامه ریزی شده در ترکیه را یک اجلاس سرنوشتساز برای این کشور می دانند. شماری از باشندگان ولایت بدخشان انتظار دارند که نشست در ترکیه گام برای برقراری آتش بس در افغانستان باشد. آنها از اطراف درگیر جنگ در افغانستان می خواهند که به خواستهای مردم این کشور گوش فرادهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محب الله سعیدی، روزنامه نگار محلی در بدخشان، انتظار دارد که نشست برنامه ریزی شده در ترکیه جنگ درازمدت افغانستان را به پایانش نزدیک کند. سعیدی به رادیو آزادی می گوید که مانند بسیاری از جوانان به نشست آینده چشم امید بسته.
ممکن ما حدود 26 سال 27 سال سن داریم، در این مدت به حساب روی خوشبختی خوبی را ندیدیم. همیشه وقت جنگ بوده، همیشه وقت انفجار و انتحار بوده، همیشه وقت مادر ما گرسته، همیشه وقت برادر ما و پدر ما در غم سوگ فرزندانشان ناله کرده. ما امیدواریم که با این نشستی که در ترکیه میشه، این دربدری ها، این غم، این رنج اینا پایان پیدا بکنه و دو طرف به یک صلح، به یک توافق خوب برسن که کشور به سوی آبادی برود.
رقیبه حمیدی 24 ساله که محصل سال 4 پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان است، انتظار دارد که در نشست ترکیه هر دو طرف بر حفظ دستاورد و آزادی های زنان افغان توجه جدی نمایند.
من من حیث یک زن و همچنان من حیث یک دانشجو دوست دارم که اینا همچنان مبارزات زنان را که در چندین آخر چند دهه آخر مبارزات کردنی و مبارزات باید نادیده نگیره و همچنان میخوایم که یک سال سرتاسری در کشورمان بیاد تا اینکه من که دانشجو هستم بتونم به راحتی درس متحصل پیش ببرم.
کامل بیک حسینی سناتور پیشین است. آقای حسینی میگوید که مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند و همه در آرزوی برقراری آتش بس و آمدن صلح دائمی بر سر میبرند.
روشن و واضح است که مردم افغانستان تشنه امنیت است. به ویژه بدخشان یک ولایت بسیار دورافتاده، پر جمعیت، ناامنی ها بدخشان را زیاد تهدید میکند. بدخشانی ها جدا به صلح و امنیت و عدالت نیاز دارند. توقع ما مردم و مردم بدخشان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان امین بوده و هست که در نشست استانبول با حفظ ارزش‌های دو دهه و قانون اساسی افغانستان سر پروسه صلح تاکید بکند.
حسینی میگوید که انتظار دارد که حکومت افغانستان در نشست استانبول بر حفظ دستاوردهای دو دهه و قانون اساسی تاکید بکنند. قرار است نشست ترکیه در ماه اپریل برگزار شود. موضوع برگزاری نشست صلح در مورد افغانستان در نامه قاطع چند هفته پیش انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور غنی مطرح شد. در آن نامه خواسته شده بود که نشست به سطح عالی در ترکیه به هدف نهایی شدن توافق صلح برگزار شود. بسیاری ها مثل محب الله سعیدی چشم به راه توافق صلحی هستند که پس از سالها جنگ و ویرانی آتش بسی دائمی به ارمغان آرد. طالبان که همچنان به جنگ با نیروهای افغان ادامه داده اند گفته اند که در مورد آتش بس در میز مذاکره بحث می کنند.
آرزوهای قرن.
پرویز حبیبی هستم، 31 سال عمر دارم، از ولایت بدخشان، مرکز فیض آباد. ما در قرن جدید یگانه آرزویم آمدن صلح در افغانستان هست و زیر صلح ما بتانم با تحصیلات عالی بیشتر که امون ماستری و دکترا هست در کشور ان شاء الله به پای اکمال برسانم و بتانم ماستری خدمت بیشتر بر جامعه رنجیده و داغته افغانستان شوم. خوب صلح بیاید و در قرن جدید ما امیدوار به یک آینده بسیار روشن و صد به افغانستان هستیم. بدون شک زمانی که آرامی در کشور بوده باشد، صلح و رفاه در کشور بوده باشد، هر چیز مثبت امکان پذیر هست و بدون شک که با تغییر مثبت ما میتوانیم که جامعه خود را به سوی پیشرفت سوق بدهیم و همچنان زندگی خود را از حالتی که فعلی هست به حالت مثبت و به قله های موفقیت برسیم.
گروه از جوانان در ولایت هرات برای ترویج سبک استندآپ کمدی کار می کنند. این گروه با کمترین امکانات و با استفاده از آموزش های اینترنتی بیشتر مشکلات اجتماعی را به زبان طنز بیان می کنند. استندآپ کمدی را معمولا یک تن روی استیج اجرا می کند و به همین دلیل اجرای آن خیلی دشوار است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فرهنگ ما مردم افغانستان چیه؟ نام خدا خیلی فرهنگ ما خوبه. بچه که بالا میشه سر درخت شروع میکنه پیر مادر از اون پیبم سنگ بم کلمو ازی میزنم.
حمیدالله پوشنجی 32 ساله از 3 سال به این سو برای ترویج تنها گروه استنداپ کمدی در ولایت هرات تلاش میکند. او با برگیری از داستانگویی، لطیفه و شوخی و فن و تقلید چهره و بیان به گونه مستقیم با بینندگان ارتباط برقرار میکند. استنداپ کمدی در هرات سبک جدید است و حمیدالله با دو تن دیگر از اعضای گروهش موسوم به بچه های آسمان عزمشان را برای ترویج استنداپ کمدی جزم کردند.
تیم بچه های آسمان به این تلاش هست که استنداپ کمدی را ترویج بدن در هرات با عنوان نخستین تیم در سبک استنداپ کمدی و استنداپ کمدی مشکلات جامعه را ما میخواییم بروز بدیم که بتونیم از این طریق چون متفاوت تر از سبکای هنری دیگه هست ما بتونیم حل مشکلات را داشته باشیم.
در هرات آموزشگاهی برای آموزش تئاتر و استنداپ کمدی وجود ندارد و این هنر دشوار و در این حال زمان بر است. فریدون فکوری مدیر تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از تنها گروه استنداپ کمدی می خواهد که بر بلند بردن مهارت‌هایشان بیشتر کار کنند.
اصل که در استنداپ کمدی باید مراش یک اینه که کرکتر شخصیت میمیک صورت و همچنین فن بیانه و این اصل میتونه که راه موفقیت بیشتر برای جنو باز بکنه و همچنین میشه که مخاطب بیشتر به دست بیاره.
99 سال از عمر تئاتر در هرات می‌گذرد و تنها سالن تئاتر نیز در سال 1394 خورشیدی به دنبال عقب نشینی سرک مرکزی شهر تخریب شد. حالا تشکیل تئاتر نیز از 20 تن به 5 تن کاهش یافته است. حمیدالله فوشنجی و فیضی روستانجاد اعضای گروه بچه‌های آسمان برای اجرای استنداپ کمدی آمادگی می‌گیرند. سوژه طنزشان این است.
هلو شو خوب گردون به خودت تو دیگه جیگری بدی باشه که نالی بیبی گرد تو برم یک چای داغ جانانی با تو دم کنم بیاییم که خودیم بخوریم بخیر.
فیضی 26 ساله در تئاتر هرات هم نمایش‌های را اجرا کرده اما به دلیل نبود سالون و امکانات در تئاتر به استنداپ کمدی روی آورده. او از تفاوت دو سبک سخن میگوید.
در تئاتر که هست میبینید که تمام شخصیت ها کارگردان جداگانه داره، مثلا بازیگردان داره، طراح لباس داره، گریم داره و صحنه داره، اینا همه دست به دست هم میدن کمک میکنن، بازیگر کمک میکنن، ولی در استنداپ کمدی فقط بازیگر خودیونه و خودیونه و هیچ امکاناتی وجود نداره، فقط یک لباس داره و مایک داره.
نقیب الله یک از باشندگان هرات است. او 23 سال دارد و چندین اجرای گروه استنداپ کمدی را دیده است.
در روز نوروز ما خود ما اجرای گروه استنداپ کمدی در اطلاعات فرهنگ هرات دیدم که اونا مشکلات به گونه طنز به شکل خیلی خوب بیان کردن. چه خوبه که این گروه ها در هرات بیشتر بشه تا اینکه بتونه مشکلات جامعه به شکل طنز بیان بکنه و این میتونه در جامعه موثر باشه.
فقط با لباس و مایک گروه استنداپ کمدی میکوشند خنده بر لبان مخاطبان بشکفند و چالش های اجتماعی به زبان طنز بازتاب داده شود. اما ارتباط برقرار کردن با مخاطب برای فوشنجی آسان نیست. او میگوید که با اجرای 10 دقیقه‌ای بیش از یک هفته باید تمرین کند.
رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم ستار فروخ.
مردان مسلح ناشناس یک پلیس زن را با ضرب گلوله در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار امروز کشتند. پیش از این 3 واکسیناتور زن در 2 حمله مسلحانه روز سه‌شنبه در شهر جلال آباد جان باختند. مقام ها می گویند که 4 تن از نیروهای امنیتی در 2 انفجار جداگانه در هرات کشته شدند. به گفته مقام ها انفجار اول دیشب در ولسوالی شیندن و انفجار دیگر در شهرهای هرات ربات سنگی صبح امروز رخ داد. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان امروز به دوحه پایتخت قطر رسید. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان میگوید که دبرا لاینز با تیم های مذاکراتی جمهوری اسلامی و طالبان و همچنان با مقام های ارشد ترکیه در قطر درباره راه های کاهش خشونت و تسریع روند صلح بحث خواهد کرد. در نشست شورای امنیت ملل متحد درباره وضعیت در برما یا میانمار بحث شده است. کریستین بورگنر نماینده ملل متحد برای برما در این نشست روز چهارشنبه گفت که با تشدید سرکوب معترضان ضد کودتا آن کشور با احتمال جنگ داخلی روبرو است. پلیس اندونزیا گفته که یک فرد مظنون با مفکوره گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز در تیراندازی متقابل پلیس در آن کشور کشته شد. و مقام های صحی در ازبکستان کمپاین واکسین ضد بیماری کووید 19 را در آن کشور امروز آغاز کردند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن.
با برنامه رهبران زن خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. دو مهمان خواهیم داشت. زهرا موسوی، دانش آموخته جامعه شناسی و پژوهشگر در حوزه زنان و فلسفه برابری جنسیتی، و نوریا نیا احمدی، نماینده شبکه زنان افغان در ولایت غور. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدید. سلام به شما خانم موسوی. همی حالا شما که از طریق اسکایپ از آلمان با ما هستید، دانش آموخته جامعه شناسی هستید و تا سال 2015 در بخش‌های مختلف رسانه‌های دیداری، چاپی و شنیداری فعال بودین. سال هاست که شما درباره زنان و فلسفه برابری جنسیتی هم می نویسید و تحقیق می کنید. حتما برای مخاطبان ما جالب خواهد بود تا در مورد زندگی خصوصیتان از زبان خود شما بشنوند. مثلا در کجا به دنیا آمدین، در کجا تحصیل کردین و امثال اینها. می روانی
مثلا نمیست میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما و مهمان دیگر برنامه. ما در یک خانواده مهاجر به دنیا آمدیم. سالها در مهاجرت زندگی کردیم. از 7-8 سالگی به افغانستان برگشتیم. سال 2001 تا سال 2015 با رسانه ها در بخشهای مختلف مدیریت و اجرای روی صحنه و پشت صحنه رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی هم رقم که شما گفتین فعال بودیم. ولی آنچه که برای خود من برجسته است به عنوان نقطه عطف، وقتی است که من شرایط اجتماعی که در افغانستان معاصر بعد از 2001 با او روبرو شدم، برای قابل هضم نبود و اولین پرسشی بود که خب چرا بنیان ها، چرا جامعه، چرا وضعیت زنان، چرا این نابرابری، چرا این تقسیم نابرابر منابع، فرصت ها و استفاده نکردن، انکار بدنی، یک بخشی از بدنی اجتماعی، یک امر هنجارینه، چرا پذیرفته شده، چرا به رسمیت شناخته شده. و در تمام سالهای پسین به همین محور در همین کانون ما تلاش کردیم که بیشتر بپرسم، پرسشگر باشم تو پاسخ ده، به خاطر از اینکه مادامی که پرسش و مسئله نداشته باشیم نمیتونیم به پاسخی هم دست پیدا کنیم.
تشکر از شما. مهمان دیگر ما نوریه نیا احمدی است، نماینده شبکه زنان افغان در غور. خانم احمدی عضو کمیته صلح جوانان اطلاعات و فرهنگ ولایت غور هم هست. از سال 2013 تا به 2018 در بخشای دادخواهی و پیگیری قضیه های خشونت علیه زنان کار کرده. خانم احمدی، شما هم اگر لطف بکنین به ما بگوین که در کجا تحصیل کردین و چیزهای دیگی را که لازم میبینین شرمنده های ما در مورد شما بدانن.
سپاسگزار هستم. سلام خدمت شما آقای احمدی و خدمت مهمانان برنامه شما. من کسی هستم که از داخل خانه خود با هزاران مشکل پا بیرون گذاشتم و با عنوان ای که من باید کار بکنم، تحصیل بکنم تا باشه که قشر بعدی که از من هستن اونا بزنن به آسایش و راحتی زندگی بکنن. من تحصیلاتم در غور شده. من از یه خانواده متوسط هستم. پدرم بسیار در کودکی از دست دادم و خودم از 13 سالگی بدین سو نظر به مشکلاتی که داشتم، الگو و رهبر من مادرم بود و از او مشکلات و چالش هایی که داشتم به این باور شدم که باید من شخصی باشم که به جامعه مفید باشم و برای مردم و حتی مادر خودم که قربانی خشونت ها و قربانی از جنگ ها شد، شوهر از دست داد، فرزند از دست داد، کسی باشم که با او یک بازو باشم. کار کردم و تا اکنونم در بخش‌های مختلف جامعه ولایت غور کار میکنم. فعال حقوق زن هستم، فعال جامعه مدنی هستم، معاون جوانان ملی افغانستان هستم، عضو کمیته فعال جوانان صلح اطلاعات فرهنگ هستم و عضو مهن خشونت علیه زنان در مقام ولایت هستم، دیگه عضو جلسه CCC هستم و در اکثریت فعالیت ها یا اکثریت کارهایی که من خواستم سهم بگیرم هدف کلی می هسته که باشه که بتانم از هر طریقی برای قشر خودم که امانا زن می باشد یا مردم مظلومی که واقعا برای یک صدای نیاز دارن که مشکلاتشان برسانه در هر راستایی که باشه کار کردیم و کار خواهم کرد.
تشکر از شما. برمیگردیم به شما خانم موسوی. طور که میفهمین در جامعه امروزی توانمند بودن و توانمندسازی زنان یک امر مهم پنداشته میشه. شما چقدر خود را یک زن توانمند احساس میکنین؟
خب آقای جکفر، برای پرسش، در واقع برای پاسخ به این پرسش ما باید اول یک مقدمه کوتاهی شروع بکنیم که توانمندی ها در چه بستر اجتماعی، در چه محیط اجتماعی میتونه شکوفا شوه یا در واقع ناشکوفا بمانه. در افغانستان این گونه بوده که اگر مواردی، استثناءاتی، اما رقم که بیشتر مهمان دیگه هم گفتن، تانستن هر بتابن، چالش ها را کنار بزنن و ظاهرن در مواقعی، در مواردی توانمندی های خودشان سازمان بدن و به ثمر برسانن، چون این همگانی نیست، به نظر من در حد همین توانمندی ها و در حد همین چه گفتن های انفرادی بزن میمونه. و همون خاطر ما الان 20 سال بعد در فقدان جریان منسجم از زنان افغانستان که الگوی معیشت و الگوی اندیشهشان این توانمندی و این موقعیت در واقع برابر در جامعه برشان تضمین کرده باشه، ما متاسفانه در موقعیتی هستیم که دوباره نگرانی هستیم که همچه را از دست بدیم. باورم اینجاست که شاید در موارد افراد، مشخصا زنان، بتانن محدودیت های سیستماتیک و نظاممند کنار بزنن و بر ترتیب با توانمندی های ویژه انفرادی بعضن یا با فرصت های بسیار استثنایی انفرادی فایق بیاین به چالش ها و به این بنبست ها. اما آنچه بسیار به نظر من اهمیت داره اینه که آیا این فرصت ها برای همگان میسر هست؟ آیا زنانی که برای تحصیل در مناطق در افغانستان همین حالا با محدودیت ادامه تحصیل روبرو هستند. زنانی که حتی تحصیل هم میکنن اما اجازه کار بعدن بعضن برشان مهیا نیست. زنانی که نمیتونن این توانمندی ها را، این استعداد ها را، این ظرفیت ها را از وضعیت بالقوه به وضعیت بالفعل برسانن. آیا تأثیر این توانمندی های انفرادی به وضعیت زنان افغانستان خواهد داشت؟ من به این پرسش که وقتی نگاه میکنم، من در مورد فرد خود باز با کمی تردید در مورد توانمندی خود، توانمندی انفرادی خود هم میتونم حرف بزنم. من فکر میکنم نه، به خاطر از اینکه توانمندی انفرادی آنجایی که به توانمندی جمعی گره نخوره، کماکان توانمندی انفرادی میمونه و چون پایا و پایدار نیست، او تکثیر نمیشه، به یک جریان بدل نمیشه و بله. به همون راحتی میتونه زود حذف شوه.
بله، تشکر از شما خانم احمدی. بیاین پرسش مشابه را از شما هم مطرح بکنیم. شما چقدر خود را توانمند میدانین و خانواده شما در توانمند شدن شما چقدر نقش داشته؟ شما بیشتر به مادرتان اشاره کردین، میشه بیشتر برای ما بگوین؟
میگه انسان خودش ذاتاً هر بار که شکست بخوره بیشتر بلند شه، قویتر بلند میشه و میتوانه که خود یک شخص توانمند احساس کنه. من هم اگر خود توانمند احساس کردم، مادر ما که در سن بسیار جوانی بیوه شد و مشکلات زیاد تحمل کرد و من از 13 سالگی به این باور رسیدم که باید من تلاش بکنم و من از همون کودکی اسم کردم که من چیزی هستم که میتونم، توانایی هایی که دارم میتونم در آینده یک فرد تحصیل کرده شوم و یک فرد مفید برای جامعه شوم و برای خانواده خود و این ظلمایی که اکنون سر مادرم میشه ایرا دست بکشم. من در خانواده ای که هستم فعلا 8 نفر زندگی میکنن که فقط خودم مرد خانواده گفتم میشم، بخاطر که همه مسئولیت خانواده به دوش خودم هستن. به این اساس من ایگانه کسی که من را حمایت کرد و من توانستم که در یک جایگاهی برسم او مادرم بوده. من پدر ندارم، پدرم در کودکی بیشترم که گفتم از دست دادم، یک تا برادر داشتم، او هم شهید شد. دیگه کسی در خانواده، مرد خانواده ندارم، ولی من مادری داشتم که مادری من در سن جوانی که 18-19 سال بود بیوه شد و صاحب 3 تا فرزند دختر بود و 1 تا پسر و مبارزه کرد به جامعه غور و رجایی و تمام مشکلات و گپا را تحمل کرد و ما را در یک جایگاه رساند به زحمت دست خود و حوله دست خود. به او خاطر من خود خیلی توانمند احساس میکنم که یک زن مرا تربیت کرده و یک زن مرا در یک جایگاه رسانده و امروز جامعه هم چه غور واری که ما اگر در بعضی ولایات بعضی جاها شاید تنها طالبا یا دایش بر زن مخالفت نشان بدن، اما در جامعه غور حتی اشخاص های نزدیک از خانواده خود آدم به نام مرد ولی میبینی که مشکلات زیادی بر آدم خلق میکنن.
تشکر.
که زن نباید کار بکنه، زن نباید.
تشکر. به این موضوع هم میپردازیم تا لحظات دیگر. خانم موسوی قهرمان زندگی خانم احمدی مادرشان بوده، در توانمند ساختن شما کیها مستقیما نقش داشتن؟
من اعتراف میکنم که به عنوان الگو زنان زیادی در زندگی شخصی و زندگی در واقع رسمی من این تلنگر در من ایجاد کردن که خب یک زن میتواند، یک زن هم میتواند. مادر من نقش داشته، بله، مادر کلان من نقش داشته، زن فوق العاده مستقل و قدرتمندی بود، یعنی صدا داشت، حرفش موضوعیت داشت و قدرت رهبری بسیار استثنایی داشت. اما آن زن یا زنانی که به من انگیزه دادن در کنار روابط خصوصی مادر کلان من مشخصا، زنان بیرون از دایره افغانستان و منطقه بودن، زنانی بودن که در سطح رهبری کلان جهان، زنانی که در حوزه فلسفه، در زنانی که مثلا در حوزه اندیشه. مشخصا برای خود من یکی از رهبران انقلابی به نام الکساندر کلونتای، او زن در سال 1918 به بعد از رهبران جنبش های برابری طلب جهان بود، از استثناءات بود در حوزه خودش. بعد از او زن دیگری در امتداد، در واقع زنانی که تاثیرگذار بودن، فوق العاده یک تصویر نو در جهان در مورد زنانگی و قدرت زنان برای رهبری و برای اندیشیدن ایجاد کردن. زن دیگر هانا آرنت است، فیلسوف زنی که به نوعی نابرابری را در جهان، فاشیزم، خشونت، آن رویه‌ای که در سراسر دنیا ما را نقد میکنیم و به نوعی با هم همزمان با او روبرو هستیم، فوق العاده عالی شکافته تحلیل کرده در کتاب ریشه‌های توتالیتاریسم و زنان یزید است به نظر من الگوهای قدرتمندی برای تمام جهان هستند. اما هم که مهمان دیگه ما گفتن این که این تصور که زن هم میتواند، زن میتواند، بعضا ممکنه این زنان در دسترس ما باشن، در حلقه روابط خانوادگی و خویشاوندی ما باشن، ولی بعضا در حوزه هایی که بسیار تاثیرگذار بودن در سطح جهان، مثل حداقل دو زنی که در حوزه اندیشه و در حوزه سیاست ما اونا را میشناسم و بسیارشون احترام قائل هستم، الگوی شخص ما بودن، میتونن تاثیرگذار باشن. از این بابت یا در حوزه صنعت یا در حوزه دانش، مشخصا ماری کوری، این الگوها من فکر میکنم که خیلی نیاز نیست که بومی باشن. همزمان که الگوهای بومی برای ما مهمه به خاطر از اینکه مختصات جامعه ما را بهتر میتونه روشن بکنه که چطور عینی در جامعه مثل افغانستان میشه به این چالش ها فائق آمد. اما الگوهای جهانی برای من بیشتر انگیزه بخش بودن.
تشکر از شما خانم احمدی. خانم موسوی اشاره کردن به زنان بیرون از افغانستان و گفتن اونا کسایی بودن که گویا بیشتر به اینا انگیزه دادن. چیست نظر شما؟ شما چقدر میتونین از شخصیت ها و چهره های برجسته غیر افغان انگیزه بگیرین در قسمت توانمند شدن و توانمند ساختن سایر زنان؟
خانوم هایی که در سطح رهبریت و یا کسایی که به مقام و منزلت یا جایگاه خوبی پیدا کردن و یا کسایی که بودن، اگر ما داستانهای از اونا را مطالعه بکنیم میفهمیم که اونا از چی دردها یا از چی رنجها یا از چی شکستها و یا چی مبارزات تا به اینجا رسیدن. ما افغانستان خود ما را اگر بگوییم همیال زنانی قرمانی داریم که از اونا کرده، شاید اینا بهتر بگویم یا مثلا واضح تر بگویم که این شاید اینا الگوتر که کسایی که اگر بخواین که مطالعه بکنن هست. اما متاسفانه در افغانستان خانمایی که همیشه مبارزه کردن، همیشه الگوی خوب بودن، یک چیزی که ما افغان ها مشکلی که داریم، هیچ گاهی داستانهای زندگی واقعی خود نمیتونیم انعکاس بدیم، نمیتونیم بنویسیم، نمیتونیم به چاپ برسانیم به دلایل مشکلات و رسوم و عناناتی که خیلی ناپسند و یا خیلی دشوار در جامعه ما است و ما نمیتونیم واقعیت‌های زندگی خود برسانیم. و من همیشه کوشش کردم، من با تمام خانم‌های فعال که در افغانستان بودن سر کار داشتیم، هم باشان کار کردیم و بودیم، و من همیشه مبارزه نی حتی خانم های ایران، افتخار به خانم های افغان می کنم که در گوشه ای از خانه نشسته هستند و با تمام مشکلات مبارزه می کنن. و من همیشه از دیدی خود که اونا رو بررسی می کنم، من زنان جهان نمی خواهیم که مثال بکنم، من افتخار و یا غرور برای زنای افغان می کنم. زنای افغان او زنی رو می کنم که میره در کو کار میکنه با عنوان مثل یک مرد لقمنان علال بر اولاد خود مهیا میکنه. من برای زن الگوی خود قرار میتونم که در کنج خانه نشسته با سوزن که دستش آبله میشه تنهایی دسته تهیه میکنه و میخواهی که اولادش در یک جایی برسه. زنان افغان به از دیدگاه شخصی خود من که من همیشه زنان جهان هم همیشه داستانشون همیشه کتابایشون رو مطالعه کردیم که اونا چه قسم به قدرت رسیدن یا چه قسم توانستن به یک جایگاه برسن، ولی ما بیشتر کوشش کردیم که زندگی و اوضای خود افغانستان و زنان افغان و زنانی که در دهات افغانستان زندگی میکنن مطالعه کنن زندگیشان و ببینیم که اونا در چی یک زندگی موفق شدن و توانستن که یک اولادی دختر تربیه بکنن، توانستن با وجودی که یک زن هستن و بی سواد هستن، سواد ندارن، اما یک زن بودن که قهرمان شدن.
تشکر از شما. تشکر. اجازه بدین شنونده روی خط داریم. سلام به برنامه، خوش آمدین، خود را معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟
بله سلام، جسدم خوبستین؟
سلامت باشین. تشکر. مهربانی.
تشکر. سلامت باشین. زهرا پروانی هستم. از پروان تماس گرفتم. خیلی ازت خوش آمدید. میگم شما را هم در این برنامه سلام تقدیم میکنم به مهمانانتون و همکارانتون، تمام شنونده ها. و من از مهمانانتون سوال کنم، اینا خانم هایی که مورد خونت قرار گرفتن، اینا چقدر توانستن که در کنار از اونا داده شدن و با اونا یک جا ببارزن و اونا را چقدر مطمئن هستن که میتوانن اینها را کنن؟
بله، بسیار زیاد تشکر. سوال شما را ما یاداشت کردم، حتما با مهمانای ما در میان میگذاریم. خب برمیگردیم به مهمانای ما. خانم موسوی، چون حرف شما را مقطع کردم، اگر لطف کنین به سوال زهرا از پروان جواب بدین. میپرسن که رهبران زنان توانمند مثل شما و خانم احمدی چقدر میتونن یا توانستن از حقوق زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن دفاع بکنن و در این مورد اقدامات را انجام بدن؟ میربونی،
سوال خیلی بجایی بود آقای احمدی. من به دوست ما خانم زهرا باید بگویم که چند ماهی هست یک گروه زنان مشمول شخص من، ما جریان به نام روایت خشونت برای هم انداختیم و تلاش میکنیم در روایت خشونت، برای اینکه ما انجیو نیستیم، سازمان نیستیم، حکومتی نیستیم، چند زن هستیم که نویسندن، خبرنگارن، فعال و کنشگر اجتماعی هستن و مستقلانه میخواین پلتفرمی رو برای زنان ایجاد بکنن که با ادبیات انکار در برابر خشونت ها، انواع خشونت های جنسی و جنسیتی که در افغانستان متاسفانه هنجاری است، امر معمول شده، ما در برابر امو بیستیم. و هدف اصلی نمی کارزار یا در واقع این پلتفرم به نام روایت خشونتی است که ما به زنان توانمندی رو بدیم که زنان متضررین خشونت های جنسیتی، کودکان، زنان و حتی دیگر باشان متضررین خشونت های، اما قربانیان این خشونت ها نخواهند بود مادامی که در موردش سخن بزنن، مادامی که در موردش سکوت نکنن. چون تجربه نشان داده در افغانستان وقتی زنان یا هر سوژه‌ای که مورد اعمال خشونت‌های جنسی و جنسیتی قرار می‌گیرن، مثل مسئله لوگر، مثل مسئله قتل‌ها و خشونت‌های ناموسی، مثل مسئله خشونت‌های عینی، عیان و پنهانی که وجود داره و همه، بعضن مواردی را که خیلی بزرگ و وحشتناک میشه در رسانه ها میبینیم، حرف اینجاست که ما چطور میتونیم کنار همدیگه در برابر فرهنگی که با این خشونت مدارا میکنه ایستاد شویم و ادبیاتی که این خشونت انکار میکنه به نقد و چالش بکشیم. ما چطور میتونیم روایتگر این خشونت ها باشیم که بعد بتونیم دادخواهی بکنیم؟ من امیدوار هستم این دوست ما و دوستان دیگه، زنان دیگه ای که و حتی مردان دیگه ای که در سنین کودکی مورد خشونت ها یا تعرض ها و تعدی ها و آزار های جنسی و جنسیتی قرار گرفتن و در موردش سکوت کردن، روی یک عالم ملاحظه که ما هم میدونیم مسائل فرهنگی، به این کارزار بپیوندن بدون اینکه نام خود نوشته کنن، حداقل تجربه خود از خشونت نوشته کنن. به خاطر اینکه مانع اصلی این است که ما اول با این انکار دی باره باید روبرو شیم. همه جا میگن این خشونت ها وجود نداره.
تشکر
و خوش میکنم.
خانم احمدی، شما که در بخش های دادخواهی و پیگیری قضیه های خشونت علیه زنان در محلتان کار کردین، چقدر موفق بودین در کارتان؟ پاسخ به این سوال میشه با سوال زهرا هم جواب بده. میربونی،
سپاس احمدی صاحب و تشکر میکنم از زهرا جان. ما مطمئن هستم که کسایی که شنونده هستند زیادی ها شاید این سوال در دلشان باشه که از ماها بکنن، اما به جرات نتونن یا ای که اجازه نداشته باشن تماس بگیرن. و ای که زهرا جان درد دل دیگرها رو بیان کرد و خواست یک روشی برای دیگرها باشه، سپاسگزاری میکنم از زهرا جان. و باید بگویم که من به 2013 که در ولایت غور به عنوان مسئول شبکه زنان افغان در بخش های دادخواهی و ظرفیت سازی فعالیت آغاز کردم. خشونت ها اون وقت در اوجش بود که خشونت ها حتی دخترها به صنف 4 و 5 مکتب که میسیدن دیگه اجازه نداشتن برن به درس مکتب بخوانن و دخترها را به سن خیلی کوچک زیر سن به حساب به ازدواج میدادن، به ازدواج های بدلی زیاد صورت میگرفت و حتی دخترها در بدل اسب هم گاهی اوقات شده که در ولایت غور یک اسبی که بازکشی کرده برادر خانواده و بس ممو اسب جانب مقابل از پیش از از بین رفته تلفات شده و این چیزی نداشته، خواهر خود در بدل یک اسب به یکی دیگر داده. با اساس ما که 2013 وارد جامعه غور و وارد دادخواهی شدم، پلان و طرح شبکه زنان افغان تشکری میکنم، ما را حمایت کردن و برای ما دادن. کمیته دادخواهی بود که ما باید کمیته دادخواهی و تمام ادارات جمع بکنیم که هم از آقایان و هم از خانم و سایر نهادهای مدنی و مدافعین حقوق زن یک کمیته به نام عضو دادخواهی ایجاد بکنیم که او رو ما تشکیل دادیم و خوشبختانه از اون طریق ما صدها قضیه را تونستیم که از ازدواج زیر سن جلوگیری بکنیم، ازدواجایی که به حساب خشونت
خشونت هایی بود که منجر به شد که یایی ما عقل بکنیم که پس دختر با شرط و شرایط و یک زندگی خوب برش آمده کرده، پس بخواد این نفر برای گدابه هایی که راهی نداشته طرفین خواستیم یا به طریق میانجیگری یا به طریق ارگان های عدلی قضایی. یعنی خوشبختانه همین کار ما باعث ای شد که بعد از همین کمیته ما، کمیته شبکه رهبران جوان ایجاد شد و کمیته دادخواهی جامعه مدنی شد و سایر نهادهای دیگه علاقه‌مند شد دولت خود و خود مردم و خود خانم های جرأت بتن که بروان امو قضایه خشونتی که از طرف خانواده خودشان برشان صورت میگیره، خانواده شوهرشان، جامعه، آزار اذیتایی که میشه بتانن که در جامعه براین و امیر صدا خود بکشن.
خب خانم دیگه هم روی خط هستن. سلام و برنامه خوش آمدین، مهربانی کنین، از کجا به تماس شدین؟
سلام احمد صاحب محترم، روزتان بخیر، بسیار زیاد خوش آمدید میگم تانا به برنامه به تصدیر بس. سلام به تمام همکاران تان و مهمانان تان، همچنان من زینب هجران هستم از پروان.
سلام زینب جان، تشکر از تماس شما. هم میربانی سوال مشخص دارین؟
بسیار زیاد تشکر از خودتان، سلامت باشین. سوال خوب بر حسوس تکتن گفتنی داشته میخواستم از دو تا خانم محترم میپرسان کنم که مثلا ما وقتی که خشونت میگیم مطمئن هستیم در تصور همگی خشونت آقایان و علی خانم ها میکنن، هیچ قسم نیست، بلکه خانم ها هم خشونت میکنن. مثلا در خانواده ما درست مثلا با یک خشونت ما میبینیم وقتی که ما میخواییم از اقت دفاع کنیم هم بر علاوه از اینکه از طرف آقایان تهدید میکنیم و خانم ها هم ما رو تهدید توهین میکنن، میگن که دختر هستی، مثلا چرا قدر خندرا داشتی و باید تقص خشونت چیسته، باید بفضیلی نمیفهم. اگر از اینا پرسانه دارم به اینا میفتم گفتنی بگید میشه داد خشال میگم نمیفهم. خانم ها تصواد هم دارن به قسم خانواده شما چی گفتنی دارین؟
بله بسیار زیاد تشکر، تشکر از تماس شما زینب هجران از پروان. خانم احمدی، خشونت زن علیه زن موضوعی است که هجران بهش اشاره کرد، چقدر گسترده است این مشکل در افغانستان؟
تشکر از زینب جان هجران، عرف خیلی خوبی را بیان کردن که من هم میتونم بگویم که زمانی که من در غور فعالیت آغاز کردم خشونت زن علیه زن حتی ولی خودم هم آغاز شد و من مبارزه کردم و از اجران جان هم میخواییم که اگر خانواده خودشان یا کسایی میگستن مبارزه بکنین. ما زمانی که در خانواده هستیم، مثلا مادر خانواده از دیدگاه شریعت اسلام مکلف است. متاسفانه ما مادرانی داریم که در خانواده مثلا به طور مثال واضح یک مثال بتم که در چای صبح میشه در بچه خود شیر و تخم اینا میتا که بچه میره درس میخوانه و اینان، ولی با وجودی که دخترش هم یک دانشجو هست، بچه‌ش هم یک دانشجو هست، ولی به دختر توجه نمیکنه، دختر همو چای ساده با همون نان میخوره یا بچیش. به او خاطر ما زمانی که یک دختر ما مورد خشونت قرار میگیره، از داخل خانه خود ما خشونت قرار میگیره و این خانواده مثلا مادر مکلف است طبق شریعت اسلام با دنیا از مادر و پدر فقط تمام حق و حقوق که خداوند بر فرزندشان میده فرق نمیکنه که دختر است یا پسر، حق مساوی دارند. باید مادر اگر گلاس شیری را که عق فکر میکنه ایده پسر خود بده فایده مندسه، باید امور را برای دختر خودم بده، به خاطر که اگر دخترش بچیش میخواه که تحصیل بکنه همو زمینه را باید برای دختر خودم مساعد بکنم.
خانم موسوی، شما هم حتما صحبتهای زینب را شنیدین، تفسیر شما چیست؟
آقای احمدی و خانم احمدی، علم حداقل در مورد فمینیسم و مطالعات برابری جنسیتی ثابت میکنه که نظریه به اصطلاح اصلا ترمی به نام زن علیه زن موضوعیت نداره. چرا؟ برای اینکه ما وقتی در مورد زنان حرف میزنیم در مورد جنسیتشان حرف نمیزنیم، فراموش ما نشه، ما در مورد طیف و قشر اجتماع حرف میزنیم که به دلیل جنسیتشان در جایگاه فرودست و مورد تبعیض و به اصطلاح قرار گرفته واقع شدن، یعنی در اون جایگاه تحمیل شده موقعیتشان. بنابراین دعوای مسئله برابری جنسیتی برخلاف تصور عموم دعوای بین زن و مرد نیست، دعوای بین اینه که کی برحق است، کی ناحق است، کی به اصطلاح زور است یا کی ضعیف است. مسئله ما با مرد سالاری است. مرد سالاری یک نظام اندیشه، یک نظام فکری فلسفی است که در اون نظام بر ماهیت زن، وجود زن در جایگاه نابرابر باور داره. زنانی که ممانعت خلق میکنن برای زنای دیگه، خودشان قربان قربانی نظام نابرابرانه اجتماعی هستند. وقتی نگاه بکنین اونمو زنی که ممانعت الان امروز در موقعیت است که قدرتی را داره که زن دیگه را سرکوب بکنه، اگر زندگی شما کن غور کنین، تحقیق کنین، خود اونمو زن به طور قطع مورد سرکوب، ستم و تبعیض قرار گرفته در یک مرحله. بنابراین این چرخه را تکرار میکنه. کسی که مورد خشونت قرار گرفته مسلمه که این خشونت باز تولید میکنه.
تشکر از حضور شما در این برنامه. زهرا موسوی، دانش آموخته جامعه شناسی و پژوهشگر در حوزه زنان و فلسفه برابری جنسیتی، و نوریه نیا احمدی، نماینده شبکه زنان افغان در ولایت غور. خدا نگهدار شما.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه.